سيدنا محمد وعلى الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعدده ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. به طور اختصار در جلسات گذشته اشاره کردیم که سه نظریه درباره ارتباط دین و حکومت، ارتباط دین و دولت وجود داره. یک نظریه کسانی است که رابطه دین و دولت رو منکرن و یک سره دین رو در یک حوزه مستقل از دولت تعریف میکنن و سرپرستی جامعه رو به عهده عقل و حس بشر میگیرن، عقل اجتماعی و حس اجتماعی بشر رو برای سرپرستی زندگی اجتماعی بشر کافی میدونن. نظریه دوم نظریه کسانی است که ارتباط فی الجمله بین دین و دولت رو میپذیرند. نظریه سوم نظریه کسانی است که یک رابطه جدی و یک رابطه تمامی رو بین دین و دولت تصویر میکنن و معتقد به حکومت دینی هستند و نقش حکومت رو، نقش دین رو در حکومت، نقش اثباتی و نقش هدایتی میدونن، نه نقش منفی و نظارتی. این سه طیف نظریه. گفته شد که هر یک از این طیف ها ادله‌ای دارن که باید مورد بررسی و دقت قرار بگیره و پیش از ورود به بحث و قضاوت درباره این نظریه ها میبایست پیش بحث هایی که هر یک از این نظریه ها به اون متکی هستند مورد بحث و دقت قرار بگیره. پیش بحث ها عبارت موندند از بحث درباره گستری دین و رسالت دین، بحث درباره ارتباط عقل و وحی، و همچنین گفتگو در باب تحلیل ماهیت حکومت و پیش‌فرض نهایی بحث در باب مشروعیت حکومت است که این نظریات هر کدام پیش‌فرض‌هایی دارند و بحث در باب این چهار موضوع و تحلیل دقیق از این چهار موضوع ما رو کمک می‌کنه به قضاوت نسبت به این سه نظریه. همچنین اشاره شد که در روش بحث هم ما می توانیم به روش بروندینی تکیه کنیم و می توانیم به روش دروندینی تکیه کنیم، و اشاره کردیم که روش بروندینی روش دقیق تری است، چرا که روش دروندینی اگر از ضرورت ها و قدر متیقن های دینی گذر بکنیم بقیه مستند به روش خاصی است در استنباط و فهم و نیل به معارف دینی. خود این روش میتواند تابع اون اندیشه برون دینی و نگاه برون دینی ما به مسئله تغییر پیدا بکنه. بنابراین شیوه بهتر بحث شیوه کلامی و شیوه برون دینی است، اگرچه از استناد به قدر متیقنهای وحی و یک نگاه برون دینی در این مسائل هم نباید غافل بود. پس از طرح این سه مسئله، یعنی بیان سه نظریه و پیش بحث ها و روش بحث، به بحث پرداختیم. در بحث ابتدا بنا شد موضوعاتی که به عنوان پیش فرض این نظریات هستن مورد دقت قرار بگیرن. اولین مسئله، مسئله گستری دین بود که حوزه رسالت دین تا کجا که اشاره شد در اینجا سه طیف نظریه وجود داره. یک نظریه طرفداران دین حداقل هست و نظریه دوم نظریه طرفداران دین حد اکثر و نظریه سوم نظریه طرفداران میانی که معتقد به دینی هستند که نه حد اکثر است و نه حد اقل. بنا بود ادله‌ای که هر یک از این سه نظریه دارن مورد دقت و بررسی قرار بگیره. اشاره شد که رابطه دین و حکومت، یعنی گستره دین، در واقع برمیگرده به بحث از رابطه معیشت و سعادت، چرا که در این مطلب هیچ یک از طرفداران دین، یعنی صاحبان هر سه نظریه، تردید ندارند که سعادت اخروی انسان در گرو دین هست. دین هست که عهده‌دار تأمین سعادت اخروی انسان هست. و باز تقریبا در این نظریه هم هست متفقند که حقیقت سعادت انسان در نیل به کلمه توحید و توحید در عبودیت و پرستش هست. و باز در این مسئله هم هیچ یک از صاحبان سه نظریه تردید ندارند که تکامل اخروی انسان و نیل به سعادت اخروی در گروه ربوبیت الهی است، یعنی ربوبیت رب العالمین هست که سرچشمه تکامل همه مخلوقات از جمله تکامل انسان تا نیل به مقام قرب است. اگر پذیرفته شد که دین عهده‌دار سعادت هست و این سعادت در گروه عبودیت انسان از یک سو و مهمتر در گروه ربوبیت الهی و سرپرستی او از سوی دیگر هست، و باز اگر این مسئله رو هم اضافه کنیم که ربوبیت الهی بی ارتباط با نحوه عبودیت و بندگی انسان نیست، یعنی نحوه تولی انسان و پرستش انسان در نحوه ولایت و سرپرستی و ربوبیت الهی در تکامل انسان مؤثر است. اگر اینها رو بپذیریم، در واقع بحث از گستره دین و بحث از ارتباط دین با دنیای انسان و با معیشت انسان بازگشت میکنه به بحث از ارتباط سعادت و معیشت، که آیا دینی که عهده‌دار سعادت هست باید عهده‌دار معیشت هم باشد یا رابطه معیشت و سعادت بریده است. و باز برمیگرده به ارتباط بین عبودیت و سعادت و معیشت بزنه. چرا؟ چون بحث در باب ارتباط سعادت و معیشت بازگشت میکنه به بحث از ارتباط عبودیت و معیشت، چون سعادت از طریق عبودیت و توحید در بندگی خدای متعال به دست میاد. و همچنین بازگشت میکنه به بحث از ارتباط ربوبیت و معیشت. اگر ربوبیت الهی است که سرچشمه تکامل انسان هست، آیا این ربوبیت که تکامل رو رقم میزنه در حیات اجتماعی بشر هم باید جریان پیدا کنه یا نه ربوبیت الهیه فقط در حوزه باطنیات افراد هست که سرچشمه تکامل و محل به اصطلاح کانون جوشش فیض الهی برای نیل به قرب خدا متعال هست؟ این صورت مسئله. پس بحث از گستره دین بازگشت میکنه به بحث از ارتباط سعادت و معیشت، ارتباط عبودیت و معیشت، ربوبیت و معیشت. طبیعتاً کسانی که معتقد به دین حداقل هستند باید ارتباط سعادت و معیشت رو منقطع بدانن، ارتباط عبودیت و معیشت رو هم منقطع بدانن، یعنی معتقد باشند که زندگی اجتماعی گستره و بستر بندگی نیست، کاری با بندگی ندارد. هر نوع زندگی که شیوه های عقلایی و تجربی پیش روی بشر قرار بگذارن، پیش روی بشر قرار بدن، این شیوه میتواند با سعادت جمع بشه. به تعبیر دیگه ارتباطی بین این زندگی با سعادت اخروی، معیشت و سعادت اصلا گسیخته. همچنین باید ارتباط عبودیت و سعادت رو هم منقطع بدونن، ارتباط ربوبیت و ارتباط عبودیت و معیشت رو هم باید منقطع بدونن و رابطه ربوبیت و معیشت رو هم باید منقطع بدونن. یعنی ربوبیت الهیه لزومی ندارد که در معیشت این دنیای انسان جریان پیدا بکنه. مقصودمون ربوبیت نسبت به اختیارات عباد است، نه اون ربوبیت به اصطلاح قوم تکوینی که کاری با دین نداره، اون ربوبیتی که بستر جریانش ولایت دینی و ادیان الهی هستند. اون ربوبیت ارتباطی به معیشت بشر نداره، یعنی ربوبیت حد اقل و عبودیت حد اقل کفاف سعادت رو میده. این اجمالی از پیشفرض‌های این نظریه است. با توجه به اینکه این نکته مقبول صاحبان این نظریه است که سعادت در گروه دین هست و دین عهده‌دار سعادت هست، ولی این سعادت رو که به توحید به نیل به قرب خدای متعال هم تعریف میکنن، به عبودیت و ربوبیت حتی اقل تأمین شده میدونن. طبیعتا نظریه سوم در مقابل این نظریه هست که معتقده معیشت در ارتباط با سعادت، همچنین عبودیت در ارتباط با معیشت هست و ربوبیت هم در ارتباط با معیشت هست. یعنی ربوبیت الهی در معیشت بشر باید جریان پیدا کنه تا سعادت اخروی حاصل بشه، عبودیت هم بندگی خدا متعال هم در معیشت باید جریان پیدا کنه تا سعادت اخروی تأمین بشه. پس اگر سعادت، اگر عبودیت جاری در معیشت نشه، به تعبیر دیگه ربوبیت تشریعی الهی در معیشت جاری نشه، سعادت تأمین شدنی نیست. البته این رو اینجا اشاره بکنم که مقصود ما از ربوبیت تشریعی اون معنای تنگی که در اصطلاح قوم هست نیست، یعنی سرپرستی الهی در حیات اجتماعی بشه که فقط از طریق قانونگذاری هم تأمین نمیشه، بلکه احتیاج به جریان ربوبیت از طریق یک نظام مدیریت الهی داره. خب در هر صورت، صورت مسئله روشن شد. حالا پس از تحلیل از مسئله به ادله بحث بپردازیم. عرض کردیم مدعیان دین حداقل عمده دلیلی که اقامه میکنن که بر اساس این دلیل رابطه بین این سه حوزه رو با معیشت منقطع میدانن، یعنی رابطه سعادت و معیشت، عبودیت و معیشت، ربوبیت و معیشت رو قطع میکنن، عمدتاً دو دلیل هست. یک دلیل، دلیل استقرایی است که ما به اصطلاح میگیم نگاه دروندینی، از منظر معرفت‌های دینی موجود و یافته‌ها و دانسته‌ها به قضاوت می‌پردازن، و یکی هم نگاه بروندینی است. نگاه دروندینی که دارن این است که میگن ما گشتیم در معرفت‌های دینی موجود، هم از معارف و احکام توصیفی، اخلاق و احکام ارزشی و فقه و احکام تکلیفی، چیزی در باب نظامات اجتماعی و اداره زندگی اجتماعی بشر نیافت. پس پیداست رسالت دین اینها نیست. و اگر یه یافته های اجمالی هم وجود داشته باشه، با نگاه برون دینی به قضاوت می‌پردازند، میگن بنابراین اینها جزء مقولات بلعرض دینی هستند. این یک دلیل. نقد این دلیل رو بیان کردیم، گفتیم نقد این دلیل این است که در اینجا مغالطه‌ای صورت گرفته و بین معرفت دینی و دین تفکیک نشده، استقرا در معارف دینی انجام گرفته و این وافی برای اثبات عدم جامعیت دین نیست. اگر مدعی بشن که نه، ما در خود متن دین استقرا کردیم، در منابع دینی استقرا میکنیم، این هم پاسخش این هست که این استقرا شما خودش یک معرفت دینی است با پیش‌فرض‌های خاص و با روش خاص، و عدم جامعیت معرفت دینی شما هم دلیل بر عدم جامعیت دین نیست. پس باز هم شما دارید به معرفت دینی خودتون تکیه میکنید برای اثبات عدم جامعیت دین. این نقد نگاه دوم دینی. به تعبیر دیگر نقدش اینه که ما معتقدیم معرفت دینی تکامل پیدا میکنه، کما اینکه روش معرفت دینی هم تکامل پیدا میکنه. منتها نهایت چیزی که لازم هست اینه که باید بر تکامل معرفت دینی سه اصل حاکم باشه: تعبد به وحی، تعبد به دین، قاعده مندی این تعبد، تبدیل شدن به قواعد قابل فهم، و سپس تفاهم اجتماعی نسبت به این قواعد. این سه اصل اساس حجیت معارف دینی هستند. این سه اصل باید در روش ها جریان پیدا کنند و روش ها بر اساس این سه اصل تکامل پیدا کنند و با تکامل این، با تکامل روش، تکامل در معرفت دینی پیدا می شود. پس بنابراین این نقد نگاه برون دینی. اما نگاه برون دینی که هست این هست که گفتن اگر آخرتی نبود احتیاج به وحی نبود. پس این دلیل بر این هست که معیشت نیازمنده به هدایت الهی نیست، نیازمنده به وحی نیست. معیشت رو با غریزه و عقل و حس می شود تأمین کرد. این رو پاسخش رو عرض کردیم. عرض کردیم که اگر چنانچه آخرتی نبود این حرف صحیح بود، ولی همکنون که شما پذیرفتید که سعادت و اخروی پیش روی انسان هست، باید تمام کنید که همکنون رابطه بین این سعادت و معیشت منقطع. اگر آخرتی نبود احتیاج به وحی نبود. حالا که آخرت هست، سعادت و اخروی مطرح هست، شقاوت و اخروی مطرح هست، آیا این سعادت و شقاوت و اخروی که هستن بی ارتباط با معیشتن؟ اگر بی ارتباط باشن احتیاج به وحی نیست، اگر ارتباط با معیشت داشته باشن نیاز به وحی هست. شما باید بگید ارتباط بین این دو منقطعه و این رو شما اثبات نکردید. میگید اگر آخرتی نبود نیاز به وحی نبود. خب بعد حالا که هست، معیشت بریده از اون سعادت هست، باید این رو تمام کنید و هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نشده. پس نقطه تمرکز بس باید رو این واقع بشه، نه اینکه اگر آخرتی نبود انسان محتاج به معیشت بود، محتاج به وحی بود یا نبود برای تأمین معیشت. باید رو این تمرکز کرد که آیا همکنون که آخرت هست ارتباط این معیشت با سعادت بریده است یا بریده نیست. این رو باید بحث. کسی که میگه نیاز به وحی نداریم در حوزه معیشت، باید اثبات بکند که این معیشت با سعادت رابطه ای نداره، چون پذیرفته که معیشت برای تأمین سعادت لازم. یک نکته بود که اشاره کردیم. پس تمرکز بحث میره رو رابطه معیشت و سعادت، و دوم اشاره کردیم که ارتباط معیشت با سعادت رو هم از منظر توسعه و کلان باید مورد بررسی قرار داد، نه از منظر خورد. اونگاه مدعی شدیم که بین این دو ارتباط هست. چرا؟ گفتیم یکی این که اگر کسی توجه داشته باشه به این که ابعاد مختلف وجودی انسان و جامعه از هم گسیخته نیست، یعنی نگاه سیستمی و مجموعه نگری داشته باشه، متوجه می شود که این مجموعه به هم پیوسته هستن و باید هماهنگ بشن. نمیشه بین اونها هماهنگی ایجاد نشه، چون اجزای یک مجموعه و اجزای یک نظام، اجزای یک سیستم هم. بنابراین نمیشه بگیم دو حوزه از هم جدا با دو برنامه ریزی مستقل. پس اگر نگاه سیستمی داشته باشیم ارتباط بین حوزه ها قطعی میشه. اون حوزه از وجود انسان که ارتباط با سعادت داره که شما پذیرفته اید، اون حوزه با حوزه معیشت منقطع نیست. هماهنگی این دو حوزه باید واقع بشه و در هماهنگی باید سعادت مقصد باشه تا سعادت تأمین بشه. حالا سوال این است که این هماهنگی رو عقل و حس بشر کفاف میده یا نمیده. پس میبینید بحث منتهی میشود به کفایت عقل و حس برای هماهنگی حوزه معیشت و سعادت. نمیشه دو حوزه مستقل تعریف کنید و بگید اینجا به عهده وحی و مربوط به سعادت، اینجا به عهده عقل و حس و مربوط به معیشت. چرا؟ چون این دو حوزه به هم پیوستن، هماهنگی بین اینها ضروری است. یه اجزای یک سیستم هم، نه عدم تنافی، و ادلا هم دیگر رو نقض میکنن. سوال این است که هماهنگی بین حوزه معیشت و سعادت با به عهده عقل یا عهده. اگر شما این رو به عهده عقل بگیرید، معناش اینه که عقل کفاف سعادت رو هم میدهد، پس اصلا محتاج به وحی نیست، چون میتواند سعادت رو و سعادت و معیشت رو هماهنگ کنه، یعنی رابطه معیشت و سعادت رو میتواند تأمین کنه. پس اگر میتواند در همه جا میتواند. ناچارید بگید شما که ضرورت وحی رو برای تأمین سعادت پذیرفتید، بگید هماهنگی معیشت و سعادت رو عهده وحی، و هماهنگ سازی یعنی هدایت، هماهنگ سازی به معنی نظارت نیست. تمام مسئله همین است که شما نگاه سیستمی و مجموعه نگری رو داشته باشید به مسئله، با نگاه انتزاعی نگاه نکنید به انسان و جامعه. اگر نگاه انتزاعی شد، بله حوزه های از هم جدا تحریک میشه با متد های از هم جدا بدون ارتباط با هم. پس این یک نگاه، یک نقد دیگری هم به مسئله داشتیم، یک نقد دومگیری. اون نقد این بود که تمام رفتار انسان در آخرت ظهور و تجلی دارد و این جزو قدر متیقن های معارف دینی که می شود به او تکیه کرد. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. و این طور نیست که حوزه زندگی انسان، زندگی اجتماعیش از خیر و شر خارج باشه. این هم یک نقد دروندینی با تکیه به قدر متیقن ها بود. همینجا یک استدلال دیگر رو هم مورد دقت قرار بدیم و اون این که بعضی مدعی شدن از جمله در کتاب حکومت حکمت و حکومت که حوزه زندگی اجتماعی بشر حوزه متغیر هاست و این ربطی به دین نداره. پس تمام سوال اینه که به چه دلیل ربط نداره؟ چرا شما رابطه چهره متغیر زندگی انسان رو با سعادتش قطع میکنید؟ صرف یک ادعاست، نه بدیهیست، نه بینست، نه مبین، نه بدیهیست، نه مستدر، بلکه اون طرفش مورد استدلال. قطعاً شما فاقد نظریه مجموعه نگری به سیستمی هستید. اگر اون نظریه رو داشتید کاملاً متوجه می‌شدید که بین همین حوزه متغیرها و سعادت انسان رابطه است و این رو عقل و حس نمی‌تونه کفاف بده. پس بنابراین دین باید در هدایت زندگی اجتماعی بشر نقش ایفا بکنه. این نگاه اول. بر این اساس پاسخ کسانی که معتقد به نظریات میانی هم هستن داده میشه. چرا؟ چون اشخاصی که معتقد به نظریات میانی هستن با تکیه به یافته ها و معارف دینی موجود استدلال میکنن، میگن دین تو این حوزه ها سخن گفته، هیچ از این سخن نگفته. پاسخش این است که بر اساس معرفت‌های دینی خاصی شما دارید قضاوت می‌کنید و خود این معرفت‌ها تابع نگاه کلامی و اندیشه کلامی خاص پیدا شدن، تابع وجدان اجتماعی خاص، احساس ضرورت خاص پیدا شدن. چون معتقد بوده این که این حوزه‌ها را عقل و حس کفاف می‌دهد، به کاوش در این حوزه‌ها نپرداختیم. به چه دلیل که دین در سایر حوزه ها سخنی ندارد؟ شما باید اثبات بکنید که دین در حوزه های دیگر سخنی ندارد، چون با نگاه بروندینی دارید، دروندینی دارید قضاوت میکنید، یعنی با تکیه به معارف دارید قضاوت میکنید. به چه دلیل که دین در حوزه های دیگر سخن ندارد؟ میگید نیافتیم. میگیم با کدام عینک، با کدام روش نگاه کرده اید و نیافتیم؟ پس کسانی هم که قائل به نظریات میانی هستند و تکیه میکنند به معارف دینی، سخنشون ناتمامه. نمیتوانند بگن ارتباط نیست، میتوانند بگن ما نیافتیم. خب نیافتن شما دلیل بر نبودن نیست که، شما میخواد استدلال کنید بر نبودن به نیافتن خودتون یا نیافتن دیگران، و این کاملا روشنه که نیافتن شما دلیل بر نبودن نیست. چون ما در حوزه دین بیش از این نظارت نیافتیم، پس دین بیش از نقش نظارتی ندارد. کسانی که قائل به نظریه نظارت دینی هستند و دخالت و رهبری دین رو در حیات اجتماعی بشر ممکنن و به تتبع در معارف دینی استناد میکنن، به تتبع در کلمات فقها یا روایات یا آیات تکیه میکنن. پاسخش اینه که همه اینها درست، ولی اینها دلیل بر نبودن هدایت دینی نیست. علما نیافتن، ما هم قبول داریم نیافتن، با یک منطق خاص و نگاه خاص نیافتن. پس این هم نقد نظریات میانی. بنابراین استدلال بر نظریه دین حداکثر هم از همینجا روشن میشه که طرفداران دین حداکثر معتقدن بین همه زوایای معیشت بشر و سعادتش ارتباط هست، چون مجموعه وجودی انسان رو یک مجموعه واحدی میبینن که این مجموعه واحد در حال حرکت و تکامل هست و رو به خدای متعال می رود و سعادت و تأمین حیات اخرویش در گرو هماهنگسازی همه شؤون بر مدار بحث است، در گرو هماهنگی برنامه ریزی تکامل اجتماعی بر مدار بحث است. و اما دو زاویه دیگه بحث، یکی ارتباط عبودیت و معیشت است و دیگری ارتباط ربوبیت و معیشت. درباره ارتباط ربوبیت و معیشت سخن گفتیم، تکرار نمی کنیم بحث رو. و اما درباره ارتباط عبودیت و معیشت، در باب ارتباط عبودیت و معیشت هم دو نظریه وجود داره. طبیعتا مدعیان دین حداقل باید معتقد بشوند که زندگی اجتماعی بشر ارتباطی به عبودیت و بندگی ندارد، هر جور زندگی بکنه منافاتی با بندگی خدا متعال ندارد. بنابراین نباید در عبود در زندگی اجتماعی دنبال بندگی و مناسک عبودیت بود، باید دنبال بهزیستی باشیم و این بهزیستی رو هم بندگی خدای متعال تعریف نکنیم. پس هدف از زندگی اجتماعی تقرب به خدای متعال، جریان عبودیت و بندگی، نیل به توحید در پرستش نیست. به تعبیر دیگه از منظر طرفداران دین حداکثر، طرفداران دین حداقل شرک در پرستش رو میپذیرن. چرا؟ به خاطر اینکه انسان در حیات اجتماعی خودش از دلدادگی به یک مقصد و حرکت به طرف اون مقصد که فارغ نیست، یا مقصدش در حرکت تقرب به خدای متعال هست، یا مقصدش نیل به اغراض دیگر مثل توسعه خوشی و رفاه مادی، توسعه ابتهاج به دنیا و امثال اینا. پس اگر ما بپذیریم که انسان در زندگی اجتماعی خودش هدفی داره، در مشارکت اجتماعی خودش هدفی داره، هدف از این مشارکت اجتماعی، هدف از این تلاش در حوزه معیشت یا نیل به قرب خدای متعال هست و یا نیل به هدف دیگری، بی هدف که نیست، شما باید تجویز کنید که انسان در پاره ای از زندگی خودش دنبال قرب به خدای متعال نباشه. اگر بگید نه، تو همه حوزه های زندگی خودش باید دنبال قرب به خدای متعال باشه، دنبال پرستش خدای متعال باشه، هدفش پرستش باشه، مناسک پرستش محتاج به وحی است. نمیشه بگید مناسک پرستش خدای متعال در زندگی اجتماعی به وسیله عقل و حس تأمین میشه. شما ناچارید در تکیه به عقل و حس و کافی دانستن عقل و حس رابطه معیشت رو با عبودیت بست. لذا از منظر طرفداران دین حداکثر شما پرستش اجتماعی رو، پرستش اجتماعی دنیا رو جایز میدونید. بیشتر در حوزه باطن خودش و ارتباط باطنی خودش با خدای متعال بعد مبتلا به شرک نشه، ولی در حوزه حیات اجتماعی پرستش اجتماعی دنیا مجرد است. به تعبیر دیگر پرستش اجتماعی هوا بود. اون در زندگی اجتماعی یا هدف نیل به احوال، یا هدف نیل به قرب خدای متعال، یا هدف عبودیت، یا هدف دیگری در بین. اگر خوب دقت کنید اساس بحث اینجا برمی‌گرده. آیا می‌شود رفتار انسان از پرستش خدای متعال خالی باشه، از پرستش خالی باشه، یا پرستش دنیا یا پرستش خدای متعال، به تعبیر دیگر یا پرستش ملکوتی خدای متعال یا پرستش خدای متعال؟ طرفداران دین حداقل باید بگن بله، می‌شود انسان رفتاری داشته باشه در اون رفتار پرستش واقع هست. طرفداران این حد اکثر مدعیان که هر فعلی از افعال انسان، امن از افعال روحی و باطنی و افعال ذهنی و سیر در نظام اطلاعات و رفتار این انسان خالی از پرستش، به تعبیر دیگر معتقدن هیچ فعلی خالی از این رفت خالی از فرد نیست، قصد در این فعل یا خدای متعال است یا خدای متعال نیست. اگر خدای متعال نبود حتما غیر خدای متعال است، چون بدون قصد که نمیشه. پس چون فعل بدون قصد نمیشود، یا قصد تبرر است یا نیست. اگر قصد تبرر نبود حتما قصد غیر تبرری است. پس انسان مقصدی رو میخواهد، به طرف اون مقصد میرود، یا قرب الهی است یا چیز دیگری. پس انسان خالی از دلدادگی نسبت به یک هدف و سیر به طرف اونی و تحرکی به طرف اونی. اگر نیت بعد هدف قرب الهی است، می شود پرستش الهی، غیر او بود میشه پرستش غیر خدای متعال. اونگاه اگر نیت تقرب الهی شد، باید مناسک فعل متناسب با نیت باشه. نیت برای تصدیق پرستش خدای متعال کافی نیست، باید صورت و آداب و مناسک وقوع فعل هماهنگ بشه با نیت. این هماهنگی جز در سایه وحی قدیم نیست. بنابراین کسانی که مدعی یعنی این ارتباط نداره، در زندگی رفتار اجتماعی رو با متعال منقطع نمیشه. نمیشه رابطه توسعه رو با دین منتفی دانه بگیم، به هر شکل که برنامه ریزی توسعه واقع بشود در گروه دینه. این معنیش همون عدم دخالت دین هست. این معنیش این هست که دین خود شرک رو تجویز بکنه، و چون دین نمیتواند شرک رو تجویز بکنه و تجویز نمی کند، پس قطعا دین هر گونه مدیریت توسعه رو امضا نمی کن. پس حاصل پاسخ این شد که اولا یک نگاه نقدی است که این یه معرفت دینی خاص است، و نگاه برون دینی خود معرفت دینی رو تغییر می دهد. و ثانیا بحث ما که آیا مدیریت توسعه اجتماعی میتواند محدوده مباهات دینی باشه، یعنی میتونه تکامل و سرپرستی تکامل در محدوده مباهات قرار بگیره، و ما بگیم هر گونه سرپرستی تکاملی که واقع بشود منافات با عبودیت ندارد. خدای متعال سرپرستی تکامل اجتماعی رو واگذار کرده به خود مردم، یا نه تکامل اجتماعی آنه. و این رهبری هم اساسش رهبری روحی انسان ها، و سپس رهبری فکری، و سپس رهبری رفتاری انسان ها. اگر ما بگیم دین نسبت به حوزه حکومت نگاه خاصی نداره و داخل در حوزه مباهات دینی، معناش این رهبری روحی فکری و ذهنی انسان ها واگذار به خودشون شده به هر شکلی میخوان رهبری. و اگر بپذیرید که نه، در رهبری روحی و ذهنی و عینی انسان ها
دین نظر خاص داره، ناچاره بگید نسبت به حکومت نظر خاص. این که ما حکومت رو در محدوده مباهات دینی تعریف کنیم ناشی از این است که ارتباط دین رو با تکامل انسان نادیده گرفتیم. این هم اجمالا پاسخ این نظریه. پس بنابراین از سه حوزه بحث دین حداقل و حد اکثر مورد بحث قرار داره: از حوزه معیشت و سعادت، ربوبیت و سعادت، از مخام ربوبیت و معیشت، عبودیت و معیشت. نظریه طرفدار دین حد اکثر این است که معیشت در همه زوایای خودش با سعادت مرتبطه، نیل به تکامل و قرب الهی محتاج به جریان ربوبیت الهی در حوزه معیشت انسان هست، محدود از ربوبیت هم، ربوبیت به مفهوم تکیینی که خارج از نظام اختیارات اجتماعی باشه نیست، بلکه ربوبیتی که از بستر نظام اختیارات تاریخی و اجتماعی گذر میکند. این ربوبیت ارتباط با سعادت داره. و سوم این که زندگی اجتماعی انسان‌ها حوزه پرستش اجتماعی خدای متعال هست و حتما پرستش ملکوتی در حوزه زندگی اجتماعی ارتباط با سعادت و اون که عهده‌دار تأمین جریان ربوبیت الهی در زندگی اجتماعی و شکل‌گیری توحید در پرستش در حیات اجتماعی بشر هست، دین و مدیریت دین. نه فقط دین به مفهوم آیین، بلکه دینی که با ولی تعریف می شود، ولایت متمم او، سرپرستی متمم او. بدون سرپرستی یک حقیقت بالقوه است که به فعلیت نمی رسد، نقص داره به معنای این که یک امر بالقوه است، با اوست که به تمام و فعلیت. پس این نگاه دین حد اکثری در مقابل دین حد اقل و نظریات میان. اما ارتباط عقل و وحی، تحلیل ماهیت حکومت و مشروعیت حکومت رو به جلسه دیگه